جناب علوی به یکی از چهار قشر جامعه ما به اسم روحانیان اشاره کردید که خودتونم به خوبی میدونید که این اسم در همین حدود بیش از 100 سال نیست که روی این قشر گذاشته شده، که اسم اصلیشون هم بوده. اینا رو مینامیدن معممین یا عمامه دارها یا عمامه بسرها. در صورت همانطور که خودتونم به خوبی مطلعید، روحانی کسی است که سر در راه مردم برای آسایش و آزادی و آگاهیشون بگذاره، و مؤممین و عمامدارها هم میتونه توشون روحانی پیدا شه، ولی در صورت این آقایون مطمئنا روحانی نیستن.
بله، با شما هم
عقیده هستم. جناب علوی، میخواستم معبر کنید طبق ارزیابی های سازمان های بین المللی، جامعه ایران یکی از پرفسادترین جوامع از نظر مدیریته. خواستم محبت کنید این رابطه ای که بین این مدیریت و فساد اداری موجود است در این مورد توضیح بفرمید.
بله، سوال بسیار جالبی از این جهت که بر اساس داده های آماری که وجود داره، همواره رابطه خطی و مستقیم و مثبتی وجود داره بین فساد مدیریت و اداری و حالا که مصادیقش مثلا یکی رشوه خواریه، یکی باندبازی و تشکیل مافیاست در این ادارات و در سازمان های دولتی و شبکه قدرت.
بله.
یک رابطه بسیار جالبی وجود داره، جالب از این جهت که اونقدر محسوس هست، اونقدر قابل نمایش به شکل آمار و گراف هست که انسان گاهی اوقات متحیر میمانه که این رابطه چقدر باید بارز باشه. و اونم اینه که فساد یا کارپشن که گفته میشه در چارچوب اقتصادی، به معنی پنهان کردن یک شبکه تصمیم گیری، ایجاد گروه های زینفوس خارج از قانون یا خارج از نظارت عمومی است و در واقع اختصاص تصمیم گیری و برخی از مناسبات و ارتباطات با اونها باز خارج از نظارت مردم. خب این در چه شرایطی فراهم میشه امکان برای کارپشن؟ ببینید، این شرایطی در شرایطی کارپشن یا فساد اداری و مدیریت وجود بیاد که آزادی مطبوعات وجود نداره و در این حال حساب رسی از حاکمیت وجود نداره، به همزمان سازمان های مستقل NGO یا سازمان های جامعه مدنی یا محدود هستن یا وجود ندارن یا در واقع ضعیف هستن. بنابراین یک، وجود عدم وجود نظارت مستقل مردم، من تاکید میکنم، چون نظارت این سازمان دولتی بر آن سازمان دولتی هرچند لازم است، صدی کم کافی نیست. مردم باید خودشون بتونن مستقلن به شکل آشکار، نه اینکه به شکل پنهان و گزارش. نه، اگر کسی به اصطلاح اموال مردم رو با حیله و با به هر حال استفاده از شیوه اداری به خودش اختصاص میده یا استفاده از اون رو، این باید در مطبوعات بازتاب پیدا کنه. بنابراین یک، وجود آزادی مطبوعات، دو، ایجاد شرایط برای آزادی تشکل‌های مدنی یا ایجاد تشکل‌های مدنی به شکل مستقل و آزاد، و نظارت اینها بر قدرت هست که باعث میشه کارپشن به وجود نیاد. در جوامعی که مطبوعات آزاد نیستن، سازمان‌های مدنی، احزاب، گروه‌های اجتماعی اجازه ندارن صحبت نکنن، اجازه ندارن صحبت بکنن، در اونجا اساساً کشف و افشای فساد اداری بسیار دشوار میشه. خب در همین شرایطی که به تدریج ریشه مافیا تنیده میشه، مافیا هم چیز عجیب غریبی نیست، اون گروه آدمایی هستند که از اموال عمومی بدون اجازه عموم و خارج از قانون و در چارچوب منافع شخصی خودشون استفاده میکنن، امری که بسیار هم رایجه در این رژیم. شما نگاه بکنید مثلا رادیو تلویزیون، رادیو تلویزیون که در خدمت مردم نیست، در خدمت یک گروه اندکی است که اونا استفاده میکنن برای تحکیم منزلت اجتماعی خودشون، برای تحکیم موقعیت سیاسی خودشون. اخبار شما نگاه کنید، مقایسهش بکنید با اخبار کشورهای دیگه. اخباری که در تلویزیون ایران، رادیو ایران وجود داره،
بله،
اخبار طبقه حاکمه،
بله،
چیزی بیش از اون نیست. حالا اون که یک رادیو تلویزیون و رسانه گروهی کارش در واقع دریچه‌ای باز کردن به مشکلات مسائل مردمه، نه به سا فوکوس کردن و تمرکز به گروه ها که میبینیم. خب به همین دلیله که خود این رادیو تلویزیون در واقع زمین ساز فساد و از بین بردن برابری در جامعه است. خب وقتی این شرایط وجود نداره، اون اکانتبلیتی یا حساب پسدهی هم وجود نداره در حاکمیت، وزارت مطبوعاتی مستقل و مردمی وجود نداره، خب به تدریج مافیا وجود میاد و اینها. این مافیا در وهله اول منزلت اجتماعی به خودش اختصاص میده، تصمیم گیری رو به خودش اختصاص میده و کسی رو اجازه نمیده قاطی بشه با اون تصمیم گیری، و بهتر تمام اینا برای اینه که بتونه مال و اموال دارایی رو به جیب بزنه و استفاده بکنه. بنابراین یک رابطه بسیار محکم مستقیم وجود داره میان کارپشن، فساد مدیریت و این نابرابری در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی و در عرصه منزلت اجتماعی. و راه حلی هم که میشه برای این قضیه رو پیدا کرد همین است: آزادی سیاسی، آزادی بدون قید و شرط سیاسی در عرصه های گوناگون و در سطوح گوناگون جامعه، در عرصه سیاست کلان، در عرصه سیاست محلی، شهرها، مثلا روستا، و در حال تمرکز به مشکلات. رسانه در واقع عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی است که تمرکز بکنند بر روی مسائل جامعه. خب حالا ممکنه یه عده پیدا بشن بگن که خب مگه چقدر باید تمرکز کرد بر روی مسائل یا مشکلات یا نارسایی جامعه. نارسایی مشکلات جامعه پایان پذیر نیست اساسا، و شما هرچی روش به اصلا تمرکز پیدا بکنید و بهش بپردازید کم کردید. چرا؟ برای اینکه جامعه انسانی و انسان اساسا این خصلت فساد پذیری رو داره، قدرت خصلت فساد پذیری رو داره. بنابراین اگر قرار است امکانات اجتماعی بشه، امکانات رسانه ای، رادیو، تلویزیون به شکل مثبتی به کار گرفته بشه، به جای تمرکز بر ثروتمندان یا قدرتمندان یا گروه حاکم، باید متوجه مشکلات مردم باشه. رسانه در خدمت برابریه که به جای رفت آمد این سفیر و اون وزیر و این پادشاه و اون به اصطلاح آخوند و این نمیدونم فرزند صاحب منصب، بفرمایید به این که در این روستا این مشکل وجود داره، در اون روستا این مشکل داره. چرا؟ به خاطر اینکه باید در وهله اول خود مردم آگاه بشن از مشکلات، و در وهله دوم خود مردم اقدام بکنن. مردم پدر نمیخوان، دولت نقش پدر رو ندارد. دولت اساسا چیزی به اسم پدر نیست. دولت در چارچوب نظام‌های فعلی در دنیا یک نقش مخرب و یک نقش در واقع فساد آوری رو دارد، و هیچ دولتی این دار نمیتونه بکنه که دولت امام زمانه، دولت خدا سلامه. چرا؟ برای که تمام این دولت ها دولت های فساد پذیری هستن، دولت هایی هستن که ساخته بشر هستن، مثل بشر محدود هستن. برای این ادعای مشروعیت الهی و آسمانی و بیعیب و خطا بودن و علم القرا بودن در واقع نوعی فریبکاری و تبهکاری است. به همین دلیل است که اگر کسان در ایران مایل هستند که برابری اقتصادی باشه، حقوقشون به چپاول برده نشه، حقوقشون عقب افتاده، احساس رنج میکنن از فاصله طبقاتی، میبایست ابتدا میپردازن که اون شکاف های منزلتی و سیاسی در قانون و در رفتار عمومی تحصیل بشه. بدون اون امکان وجود ندارد که تحولی در عرصه اقتصادی بشه. ما نمی‌توانیم بگوییم که فلان فرد یا فلان آخوند آدمای خوبی هستن، حالا اگر مستبد هستن باشن، ولی خب نابرابری رو مثلا باید یک جور دیگه حل کرد. نه، حل مسئله نابرابری در ایران، فقر در ایران بدون پرداختن به مسئله استبداد سیاسی، به مسئله دموکراسی امکان ناپذیر است.
بله، خیلی ممنون. جناب علوی، میشه محبت کنید و بفرمایید که این پیامدهای نابرابری اقتصادی چیه و آیا این نابرابری در توزیع امکانات اقتصادی به کجا می انجامد؟
اساسا اگر ما بخوام در مورد نابرابری به شکل اقتصادی بپردازیم که این پیامدهاش چیست، پیامدهای بسیار زیادی داره، چه در حد در چارچوب فردی، یعنی فرد افرادی که در معرض نابرابری هستند، و چه به لحاظ حتی فیزیکی و بهداشتی، حتی از نظر سیاسی، روانی و عرصه اجتماعی. اینا پیامدهاش بسیار گسترده است و در مورد هر کدوم از این پیامدها میشه بسیار مفصل پرداخت به بحث گذاشت. مثلا در عرصه روانی شما توزیع نابرابری درآمد باعث تحقیر آدم ها میشه، وقتی تحقیر ایجاد شد، تثبیت شد، نهادینه شد، اعتماد به نفس رو از فرد میگیره، به طوری که فرد دیگه از امکاناتی که حتی به ذات هم داره در خودش داره نمیتونه استفاده کنه. یک فرد تحقیر شده درست مثل یک پرنده ایست که به قفس در آمده و امکانات خودش رو نمیتونه بشناسه، نمیتونه استفاده بکنه، بنابراین دیگه امکانی برای پرواز به مدارج بالای انسانیت رو از دست میده. این خیلی ساده است، این یکی از پیامدهای بسیار ساده است، چون همونجوری که گفتم اگر ما بپذیریم که در جامعه ای که توزیع نابرابر درآمد وجود داره، اونجا حتما توزیع نابرابر در واقع سیاسی، در عرصه سیاسی، در عرصه منزلت هست. یک انسانی که اجازه تصمیم گیری نداره، خب یاد نمیگیره چطوری تصمیم گیری کنه، این اعتماد به نفس رو پیدا نمی کنه که از طریق آزمایش و خطا تصمیم بگیره و تصمیم گیریش به سمت تصمیم بهتر شدن بره. خب در عرصه منزلت اجتماعی هم همینجوره، انسانی که پولی نداره و در یک جامعه ای که پول ملاک ارزیابی آدم هاست، اهمیتی قائل بهش نمیشن، تو کدام ارتباطات میخواد بیاد و از خلال کدام ارتباطاتی که میخواد اطلاعات بگیره؟ در عرصه ارتباطات و اطلاعات هم دچار نابرابری میشه. از استثناءات که بگذاریم، معمولا چنین است که کسی که به لحاظ درآمدی در پایین قرار داره یا امکاناتش بسیار محدوده، امکانات تحصیلی ندارد، امکان ارتباط با انسانهای مهم، آدمهای مهم رو نداره، قاعدتا نمیتونه در اطلاعات اونها مشارکت بکنه، و همچنین در عرصه تصمیم گیری هم همینجور. شما میتونید به تحقیقاتی مراجعه کنید که در مورد خانواده های ثروتمند و خانواده های فقیر شده. در میان خانواده های ثروتمند معمولا بچه ها از همون ابتدا یاد میگیرن تصمیم گیری کنن. چرا؟ برای اینکه آزادی بیشتر دارن برای استفاده از امکانات زندگی، آزادی بیشتری دارن برای اینکه به هر حال دخالت بکنن در زندگی اجتماعی خودشون و دیگران. در خانواده ای که فقیر هستن و سهم برابر ندارن با طبقات بالا، این امکان بسیار محدوده، بنابراین بچه از همون اول یاد نمیگیرد که تصمیم گیری کنه، مدیریت بکنه، خود پتانسیل و اون توانایی هم که دارد البته قفل میشه و به منشه ظهور نمیاد. به همین دلیل میبینیم که از اون نابرابری در عرصه توزیع به اصطلاح درآمد و دارایی باعث میشه که این دو تا بچه از همون اول به شکل نابرابر در مقابل همدیگه قرار میگیرن. خب اون زمینه، اون آموزش وجود نداره برای اینکه اینها، برای این بچه فقیر که بتونه پتانسیل خودش رو به مرسی رو بذاره رشد بده. خب قاعدتا وقتی در چارچوب آموزشی، در محیط آموزشی قرار میگیرن، اینها دیگه برابر نیستن، بلکه اون کسی که از امکانات مالی مادی دارایی و درآمد بیشتر برخورداره، از امکانات آموزشی اولا بیشتر برخورداره، دو به علت اینکه اون موقعیت آزادی رو داشته، چون خود آزادی برای تصمیم گیری یکی از چیزهایی که باعث رشد شخصیت انسان میشه، اون میتوانه تصمیم بگیرد، این تصمیم گیری رو بهتر میگیره، قاعدتا این باعث میشه که اساسا آثار مدیریت از همون اول در اون ظاهر میشه. حالا اون چون بچه فقیر این امکانات رو ندارد، یعنی انسان میشه که تحت نظام، تحت تصمیم گیری دیگران واقع میشه. خب این ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که یکی رو در بالا و یکی رو در پایین قرار میده، یکی رو در مثلا موقعیت تصمیم گیری و دیگری رو در موقعیت در واقع اداره شدن یا اطاعت شدن. میبینیم که اینها در شخصیت این آدم ها تأثیر میذاره. این فقط یک مثال بود فقط در این که ما ببینیم چه تأثیرهای به اصطلاح گرانباری دارد این نابرابری در عرصه به اصطلاح توزیع درآمد و ثروت. این جنبه روانی دارد، جنبه به اصطلاح شخصیتی دارد، جنبه پزشکی هم و درمانی هم داره. خب چطور شما تصور بکنید یک بچه از همون اوان کودکی که هنوز جسمش چندان رشد نداره در معرض خطرات زیاد است، طبق باز تحقیقاتی که شده و اساسا خیلی واضح و روشنه، امکان زندگی برای افراد طبقات پایین خیلی کمتره تا طبقات بالا، امکان آسیب دیدگی افرادی که از نابرابری رنج دارن خیلی بیشتره تا اونایی که چوری نیست. حتی در سطح بین‌المللی هم میشه اینو دید، یعنی کشورهایی که در درآمد بین المللی از سهم پایین برخوردار هستن، کشورهایی که از سهم بالایی برخوردارن. اساسا خود مرگ و میر کودکان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی است. چرا؟ میبینیم که در آمار سازمان ملل، سازمانهای بین المللی، اونجا میگن فرضاً یک کشور نوعی به عنوان کشور توسعه یافته است که مثلا سطح آموزش چنین باشد، که فرضاً درآمد سرانه چنین باشد، و از جمله نرخ مرگ و میر کودکان در اون کشورها کم باشد. این یکی از شاخصهای بسیار مهمه. حالا شما این در واقع کادر اینو بیاید در داخل یک کشور، یک در واقع سرزمین ملی یا جغرافیای ملی نگاش بکنید، همینجوره. یعنی یک کودک که تعلق دارد به یک خانواده از دهک پایین، یک کودک از دهک بالا، آسیب دیدگی برای این احتمالش خیلی بیشتره، آموزش دیدگیش براش خیلی کمتره، امکان ورود به بازار کار بسیار کمتره، امکان آمدن در شبکه اطلاعی و مشارکت در تجربه دیگران محدود و محدود داره میشه به تدریج، و در نهایت باید تن بسپرد به مدیریت فرزندان دهک نخستی. این تازه اگر ما خواهیم یک نگاه هالستیک و عمومی داشته باشیم، به قضیه کلی داشته باشیم، در عرصه اقتصادی هم همینجوری. شما به طور مشخص در عرصه اقتصادی وقتی شما در به طور نابرابر با دیگری درآمد دارید، اون درآمد شما باعث میشه پسنداز شما محدود بشه، اصلا پسنداز نشون دارایی شما کمتر میشه، از امکان مصرف مفید، مصرفی که با فایده باشه محروم میشید. این باعث میشید که شما هم از نظر میزان کارایی فیزیکی، کارایی روانی محدود بشید. خب اینا تأثیر میذاره رو درآمد شما، یعنی نابرابری امروز به نابرابری بیشتر به فردا میانجامه. چرا؟ به خاطر اینکه نابرابری پدیده دینامیکه، یه پدیده‌ایه که ثابت باقی نمیمانه، از یک روابط نابرابر رابطه برابری در نمیاد، بلکه رابطه نابرابرتر. نابرابری اقتصادی به نابرابری در دارایی و ثروت انجامه، و نابرابری در دارایی و ثروت به نابرابری در اطلاعات، در مدیریت، در ارتباطات، در ورود به شبکه قدرت، و اونها خودشون باعث تشدید نابرابری در عرصه دارایی میگن. این حلقه همینطوری ادامه پیدا میکنه به صورت یک سیکل معیوب، دایره معیوب، خودش دائما زایده میشه و میزاید از هم دیگه، بنابراین نابرابری تشدید میشه تا اینکه به یک پدیده‌ای میانجامه به اسم طرد شدگی یا چک میشن. به این معنی که گروه از جامعه اصلا به حساب نمیان، حاشیه رانده میشن و این گروه اندک اصولا حتی به لحاظ فرهنگی هم مشکل میشه پدیده ارتباطشون با کلیت جامعه.
خیلی سپاسگزارم جناب علوی. من دیگه بیش از این مزاحم وقت شما نمیشم، ولی سوالهای بسیاری دارم در مورد همین بحث که جلسه آینده که با هم گفتگو خواهیم کرد به دنباله این بحث خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. متشکرم از تماس شما و گفتگویی رو که انجام شد. امیدوارم که شنوندگان اگر ضعف و یا نکاتی رو میدونن، نکات تکمیلی، با ما با من در تماس باشن. با من خوشحال میشم اگر شنوندگان نکاتی رو که به نظرشون لازم یا تذکر بدم تا من بتونم در گفتارهای بعدی بر اونها تاکید بکنم، یا اینکه روی اونها مکس بکنم، صحبت بکنم و احتمالا در نوشتجات و تحقیقات بعدی به اونها توجه بکنم. متشکرم از شما.
خیلی سپاسگزارم مجددا. من تا گفتگوی دیگر هر چه زودتر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، درباره رابطه نابرابری و فقر و همچنین رابطه مردم سالاری و آزادی سیاسی و پیامدهای نابرابری اقتصادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.